ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام و شب یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان بخیر. عزیزان به مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. پنجشنبه ششم دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 27 ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. این مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم در این 30 دقیقه و در صف نخست همکاران مهتاد میردامادی است با تازه ترین خبرها. بریم و بشنویم از اون.
با درود به شما شنونده گرامی، در پی حادثه مرگبار تصادف اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات، یکی از نمایندگان تهران در مجلس میگوید استعفای مسئولان ارشد دانشگاه آزاد حداقل احترام به افکار عمومی و کمترین اقدام ممکن است. فاطمه سلحشوری به سایت انتخاب گفته که معتقد است پس از تغییر ریاست دانشگاه آزاد، سطح علمی و کارایی دانشگاه آزاد به تدریج دچار افت شد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس حادثه اتوبوس واحد علوم و تحقیقات را یک هشدار جدی برای مسئولین و متولیان دانسته است. خانم سلحشوری در ادامه سخنان خود با اظهار اینکه نمیتوان برای بعد نظارتی دانشگاه اقدامی انجام داد، تصریح کرد مجلس نمیتواند روی این نهاد نظارت داشته باشد و پاسخگویی لازم هم در این نهاد وجود ندارد. با حکم آیت الله علی خامنه ای، علی اکبر ولایتی سمت رئیس هیئت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد را بر عهده دارد. احمد همتی نماینده سمنان در مجلس میگوید برای برطرف کردن مشکل کمابی استان سمنان قرار است طرح انتقال آب خزر به این استان اجرایی شود. نماینده سمنان روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس با اشاره به موافقت دولت حسن روحانی با انتقال آب خزر گفت وزارت نیرو با انتقال این آب موافقت کرده و ردیف بودجه عملیات اجرایی این کار هم اختصاص پیدا کرده است. این تصمیم در حالی اجرایی می شود که پیشتر نمایندگان استانهای شمالی گیلان، مازندران و گلستان با انتقال آب خزر به استان زادگاه حسن روحانی مخالفت کرده و آن را غیر مسئولانه دانستند. طرح انتقال آب خزر به استان سمنان پیشتر در زمان دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد، اما با انتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست و مخالفت سازمان محیط زیست این طرح مسکوت ماند. رضا اردکانیان وزیر نیرو میگوید صادرات برق به عراق تا زمان رفع نیاز مردم آن کشور ادامه خواهد یافت. وزیر نیرو روز پنجشنبه در حاشیه مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری وزارتخانه‌های نیرو و برق ایران و عراق به خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس توافقی که به عمل آمده سعی خواهیم کرد تمامی دانش و تجربه موجود در شرکت‌ها و مؤسسات فعال ایران را برای توسعه صنعت برق عراق به کار بگیریم. رضا اردکانیان که به عراق سفر کرده در این باره افزود در چارچوب همکاری‌های جدید دو کشور، شرکت‌های خصوصی ایران در زمینه ساخت تجهیزات و همچنین تأسیسات نیروگاه‌ها و تجهیزات مربوط به توزیع آب آشامیدنی، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بازار آب و برق عراق حضوری فعال خواهند داشت. اسرائیل می‌گوید با همکاری ایالات متحده جلوی درخواست فلسطینی‌ها برای عضویت در سازمان ملل متحد را خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی روز چهارشنبه از ارائه درخواست در ماه آینده میلادی برای عضویت کامل در سازمان ملل خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه دنی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل گزارش داد که این کشور آماده مقابله با اقدام فلسطینی ها در این زمینه است. در این بیانیه آمده فلسطینی ها تروریست ها را تأمین کرده، خشونت را تشویق می کنند و در این حال به دنبال عضویت در سازمان ملل هستند. سفیر اسرائیل در بیانیه خود تأکید دارد که سیاست های مخرب مقام های فلسطینی مشوق حملات تروریستی اخیر بوده است. فلسطینی ها برای عضویت در سازمان ملل باید دست کم 9 رأی مثبت از 15 کشور عضو شورای امنیت دریافت کنند و با رأی وتو از جانب یکی از 5 عضو دائم این شورا، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، مواجه نشوند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اخراج 5 مدیر دانشگاه آزاد به دنبال حادثه مرگبار واژگونی یک اتوبوس حامل دانشجویان.
از نظر حقوقی مجموعه‌ای که این قرارداد رو بسته، مجموعه‌ای که اتوبوسا رو خدمت گرفته، مجموعه‌ای که بیمنی و نظامات رو انجام نداده مسئول.
تغییرات در دولت عربستان توسط پادشاه این کشور.
مجموعه این تغییرات نشون میده که ملک سلمان تصمیم داره که نحوه گری از اداره مملکت رو در پیش بگیره.
و فائزه هاشمی، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی، میگوید نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی محتوایی است.
این سه قوه‌ای که ما می‌بینیم عملاً از هم پاشیدن به نظارت استقبالی باعث شده که تقریباً مشتریت مجلس رو آدم‌های لومپن در بر بگیرن. از طرف قوه قضاییه تنها چیزی که نظاره عدالت هست.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بر اثر واژگون شدن یک اتوبوس در محوطه داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران که روز سه‌شنبه 4 دی ماه به وقوع پیوست، تاکنون 10 کشته و 25 زخمی گزارش شدند. آماری که به دلیل شدت سانحه احتمال بالا رفتن شمار قربانیان حادثه در آن وجود دارد. دانشگاه آزاد اما در اولین واکنش از اخراج 5 تن از مدیران دانشگاه خبر داده و قرار است که این افراد تحت تعقیب قضایی نیز قرار گیرند. بشنویم از رویا کریمی مجد.
پیکر 10 دانشجوی کشته شده به خانواده ها تحویل داده شد. خبرهایی نیز از تشییع 2 تن از کشته شدگان منتشر شد. به دستور علی اکبر ولایتی، رئیس دانشگاه آزاد، همه اتوبوس های فرسوده از همه واحد های دانشگاه آزاد از سراسر کشور جمع آوری شد و دانشگاه آزاد پذیرفت که همه هزینه های درمانی مجروحان را بر عهده بگیرد. تا لحظه تهیه این گزارش از میان 18 مجروح بستری در بیمارستان تنها 7 نفر در بخش مراقبت های ویژه باقی ماندند که حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. در جستجوی مقصر حادثه اما مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه و شهرسازی گفته است که منطقه‌ای که واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در آن بنا شده مناسب مجتمع بزرگ آموزشی نیست و کل این دانشگاه بر روی خط گسل شمال تهران قرار دارد. احمد خرم، وزیر راه و ترابری در دولت دوم محمد خاتمی هم گفته است که این دانشگاه در ارتفاع بالای 1800 متر ساخته شده که در اختیار منابع ملی بوده و قانوناً ساخت و ساز در آنجا غیر مجاز محسوب می‌شده. نعمت احمدی، حقوقدان و از اساتید سابقه دانشگاه آزاد، اما معتقد است که هیچ یک از این اظهار نظرها تأثیری در روند قضایی پرونده ندارد.
ببینید، ما در قانون یه اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها رو داریم. این که برگردیم بگیم رو گسل بالای 1800 کی آورده کی برده، اینا ترافکنیه. یک حادثه اتفاق افتاده، حادثه زمان داره، مکان داره، قاعده تثبیت داره، آن بخشی که جرم داره، آن بخشی که بخش حقوقی قصه است. مثلا اینجاست که ما یه قانون داریم، قانون منع ورود پلیس به دانشگاه ها. راهنمای رانندگی در اونجا نمیتونه نقشی داشته باشه، اما مقرراتی که باید اعمال اجرا بشه، اون گروهایی که نکردن، قراردادی که با این شرکت بستن، تومسایی از زده خارج شده رو آوردن، همینطوری که خود دانشگاه الان 5 نفر رو زیمدخل در قضیه دونسته و اخراجشون کرده. لذا باور دارم که از نظر حقوقی مجموعه‌ای که این قرارداد رو بسته، مجموعه‌ای که تومسا رو خدمت گرفته، مجموعه‌ای که بیمنی و نظامات رو انجام نداده مسئول.
آن سوی ماجرا، دادستانی تهران میگوید دو فردی که روز سه‌شنبه بازداشت شده بودند همچنان در بازداشت به سر میبرند و از 2 تن از مسئولان دانشگاه آزاد نیز بازجویی به عمل آمده است. همزمان اما حسین طباطبایی اصل، سرپرست اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد، گفته است که برای شناسایی عاملان حادثه منتظر تعیین تکلیف قضایی هستند، اما به گفته او مسئولان قبلی باید در خصوص رعایت نشدن نکات ایمنی در مسیر این دانشگاه پاسخگو باشند. موضوعی که نعمت احمدی آن را رد میکند، اما میگوید که عوامل متعددی در برخورد با مسئولان دانشگاه تأثیرگذار خواهند بود.
باورم بر این حقوق قضایی کار خودش انجام خواهد داد. اما در مدیریت کلان نظر به این که رئیس هیئت اونا مرسوم و معظم رهبریه، من فکر نکنم مجلس و جایی دیگه بتونه کار خاصی رو فعلا انجام. دانشگاه آزاد بعد از فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی دوچار یک نوع مدیریتی شده که به هر حال باید یه فکری براش بکنن. من خودم عضو هیئت علمی اونجام و هیچ دخالتی در تعیین رؤسای دانشگاه ما نداریم و حتی بعضا مدیران گروه تحمیل میشن. خب این باید تغییر پیدا بکنه. در بقیه موارد هم به همین کیفیت.
ننیمیان مقامات مختلفی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند، در حالی که زاهدی یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که رئیس دانشگاه آزاد باید در کمیسیون آموزش مجلس حاضر شود، اما عبدالکریم حسین زاده عضو فراکسیون امید در توییتی نوشته که دانشگاه آزاد از نظارت ناپذیرترین سازمان هاست و اگر زیر نظر وزارت علوم بود امکان استیضاح وزیر علوم در مجلس وجود داشت. اما حالا به گفته پروانه سلحشوری دیگر نماینده مجلس، مجلس هم نمیتواند هیچ نظارتی بر این موضوع داشته باشد.
در پی تغییرات گسترده در کابینه عربستان به دستور پادشاه عربستان، همکارم نوشین سید حسینی گفتگوی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان.
این تغییراتی که در کابینه عربستان سعودی به وجود اومده تغییرات بسیار بسیار وسیعیه. ملک سلمان در حقیقت دو تا حکم سلطنتی صادر کرده، یکی برای تغییر اعضای کابینه دولت که خودش ریاستش رو به عهده داره، یکی هم برای اصلاح ساختار شورای امور سیاسی و امنیتیه که در حقیقت اداره کل کشور عربستان سعودی رو به عهده داره و اینها همه زیر مجموعه کابینه دولت هستن که بن سلمان در حقیقت محمد بن سلمان رئیسش هست. همطور که میدونید این شورا قبلا در 2015 تحت رهبری آقای محمد بن نایف ولی عهد وقت بود که اونم کنار گذاشته شد. در کنار این شورا یک شورای مهم امور اقتصادی و توسعه است که اون هم دست آقای محمد بن سلمان هست فعلا. و از این نه وزیری که در شورای امور سیاسی و امنیتی هستن، از جمله وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، وزیر گارد ملی، وزیر اطلاعات، ریاست اداره امنیت عمومی، تقریبا تمام اینها عوض شدن. از جمله وزیر امور خارجه آقای جوبر تغییر کرده و آقای ابراهیم الاصاف آوردن. جالب این است که آقای اصاف قبلا وزیر دارایی بوده. وزیر گارد ملی هم که عضو اون شورا هست تغییر کرده، آقای عبدالله بن بندر بن عبدالعزیز شده وزیر گارد ملی. وزیر اطلاعات رسانی هم عوض شده و آقای حامد شیخ هم که وزیر آموزش شده. مجموعه این تغییرات نشون میده که ملک سلمان تصمیم داره که نحوه دیگری از اداره مملکت رو در پیش بگیره.
انگیزه ملک سلمان پادشاه عربستان از انجام این تغییرات چی هست؟
دو تا انگیزه هست برقیده. انگیزه اول انگیزه داخلی است و انگیزه دوم انگیزه خارجی. انگیزه خارجی این هست که بعد از قتل جمال خاشقجی، روزنامه منتقد در کنسولگری عربستان سعودی، چهره عربستان سعودی در جهان، در مطبوعات جهان، در بین سیاستمداران جهان خیلی چهره منفی بود و حتی سنای آمریکا دو تا قطعنامه صادر کرد و صراحتا از آقای محمد بن سلمان به عنوان مسئول این قطع و مسئول جنگ یمن نام برد. و آقای عادل الجبیر وزیر امور خارجه که سالها سفیر عربستان سعودی در آمریکا بود، نتونسته بود جلوی این بد شدن چهره عربستان رو در انظار و افکار عمومی بگیره و فکر میکنن که حالا با تغییر وزیر امور خارجه، با تغییر وزیر اطلاعات و با تغییر وزیر گردشگری بتونن یه تغییری در چهره عمومی عربستان سعودی در افکار عمومی جهان بیارن.
با توجه به اینکه سنای آمریکا درباره قطع حمایت نظامی از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن قطعنامه صادر کرده، چقدر این تغییرات میتونه رضایت کشورهای از جمله آمریکا رو جلب کنه؟
تا حدودی میتواند به دست کسانی که طرفدار عربستان سعودی هستن یک بهانه‌ای بده و بگه که ما با یک تیم جدیدی روبرو هستیم و بنابراین با اون شدت و حدت نبایستی به عربستان سعودی برخورد بکنیم. این یکی. دوم اینکه این وزیر جدید امور خارجه آقای ابراهیم الاصاف تا چه حد موفق میشه در تغییر این نظر در افکار عمومی آمریکا فعال بشه. ولی جالب این است که سفیر عربستان در بریتانیا هم عوض شده و بریتانیا خیلی خیلی مهم است، چون در حقیقت بریتانیا متهم است که گویا به عربستان اصلاح داده و در رابطه تنگی با عربستان سعودی داره.
حمید رضا زیایی پرور، یک مدیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، با اشاره به شمار 40 تا 45 میلیون نفری کاربران ایرانی شبکه پیام رسانه تلگرام میگوید در واقع رسانه ملی ایران تلگرام است. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری مقیم نیویورک، در گفتگو با فرهنگ قویمی از رادیو فردا:
بخشی از این کاربرها دارن با استفاده از در واقع تلگرام نسخه ایرانی، اون چیزی که همین چند وقت پیش هم تلگرام با ارسال پیامی به کاربرانش اعلام کرد که امن نیست و توصیه کرد که استفاده نکنن، در واقع بخش بزرگی از کاربرها دارن از طریق این اپلیکیشن‌ها تلگرام طلایی و هاتگرام شدن، هنوز فیلتر نشدن، دارن نزدیک 35 میلیون نفر دارن توسط این اپلیکیشن‌ها در واقع به تلگرام وصل میشن. از طرف دیگه الباقی کاربرها هم معمولاً با استفاده از ابزارهای فیلتر شکنی که وجود داره که در سطح اینترنت هستش، به صورت رایگان هم در دسترسشون قرار میگیره، از اونها استفاده میکنن برای اینکه بتونن فیلترینگ رو دور بزنن و به تلگرام وصل بشن. بنابراین با وجودی که تلگرام فیلتر شده، همچنان بخش بزرگی از کاربرای ایرانی روی تلگرام فعال هستن و دارن ازش استفاده میکنن.
این مدیر کل وزارت ارشاد حمیدرضا ضیایی پرور گفته که اینستاگرام رسانه دوم مجازی ایرانه که در واقع بیشتر شامل عکس و تصویر و ویدیو است، و توییتر رو رسانه سوم مجازی ایران گفته و افزوده که توییتر با 10 میلیون نفر کاربر که اکثرا افراد فعال در حوزه سیاسی هستند، رسانه گروه نخبگانی رو تشکیل میده که گروه مرجع هست. توییتر همطور که شما میدونین در ایران فیلتره، اما چگونه است که برخی از مسئولان دولتی و حکومتی در ایران از توییتر استفاده میکنند و به چه صورتی این سیاست یک با مد و هوا رو توجیه میکنند؟
خب میدونین درست بگین، از دیرباز در واقع از چندین سال پیش از مقامات ارشد حکومت ایران، از رهبر گرفته تا وزرا، رئیس جمهور، نهادهای مختلف، حتی مثلا فرض کنید که یه نفر اگه مثلا توی فرودگاه سمت دولتی داره، اونها هم همه در این شبکه اجتماعی فعال هستن. بعد از اون به تبع اونها خب کسانی که کسب و کاری هم دارن روی توییتر اومدن و دارن سعی میکنن از این ابزار استفاده بکنن. یه بخش خیلی زیادش در واقع دورویی هستش که در بین مقامات کشور ایران وجود داره که خودشون استفاده میکنن اما مانعی میشن که مردم ازش خار استفاده بکنن. دلیلش هم این هستش که توییتر یک جور حکم شمشیر دولب رو داره، یعنی از یک طرف خودشون نمیتونن چشم بپوشن بر روی در واقع نکات مثبتی که داره، از اون میتونن استفاده بکنن برای اینکه پیامشون رو به سراسر دنیا مخابره بکنن، با افراد در بقیه نقاط دنیا در ارتباط باشن، یا حتی همون گروه الیتی که در این گزارش شما فرمودین بودن تا درکان. از طرف دیگه خب اگر این فضا باز بشه و همه گیر بشه، همه مردم توش حضور پیدا بکنن، جایی خواهد بود برای اینکه بتونن نقطه نظرهای خودشون رو مطرح بکنن و موضع گیری بکنن بر ضد مواضع جاری در کشور. به خاطر اینکه ما در گذشته هم دیدیم بارها پیش اومدش که موضوعاتی که مرتبط بود با حقوق بشر یا مثلا زندانی های سیاسی تبدیل شد به ترند اول دنیا، نه فقط حالا ترند اول منطقه ایران، هم ترند اول دنیا. بنابراین از یک طرف هم میترسن از اینکه این باز شه و در دسترس عموم قرار بگیره.
آقای رشیدی، با وجود تلاش برای جایگزین کردن پیامرسان‌های داخلی و حمایت حکومتی از این پیامرسان‌های داخلی، بر اساس نتایج یک نظرسنجی که ایسپا در تیر ماه امسال انجام داد، 79% از کاربران تلگرام همچنان از این شبکه استفاده می‌کنند. اصولاً چرا پیامرسان‌های داخلی مورد اقبال کاربران نیستند؟
قبل از همه، یعنی قبل از اینکه هر کسی بخواد راجع به این موضوع اظهار نظر کنه، من فکر کنم بهترین جواب رو چند ماه پیش خود آقای جهرومی وزیر ارتباطات دادن. خب بهشون حمله هم شد بعد از اون موضوعی که مطرح کردن و گفتن که اعتمادی نیستش به پیامرسان‌های داخلی از این نظر که بتونه حریم خصوصی کاربران رو و امنیتشون رو حفظ بکنه. خب ما می‌دونیم اینها همشون شرکت‌هایی هستن که در درون ایران فعال هستن و خب با توجه به سابقه‌ای که ایران داره برای فشاری که میذاره روی شرکت‌های حوزه تکنولوژی که اطلاعات کاربرها رو ازشون دریافت بکنه، در واقع این نگرانی وجود داره که در نبود یک سری قوانین شفاف و در واقع در نبود مجریان قانونی که اخلاقمند باشن و مجری صرف قانون باشن، بتونن از مکالمات کاربرها استفاده بکنن، اونا شنود بکنن، ازشون به عنوان مدارکی در دادگاه‌ها استفاده بکنن و محکومشون بکنن به زندان و یا حالا هر محکومیت دیگری. بنابراین بزرگترین نگرانی در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی این هستش که امنیت کاربرها، نه به معنای امنیت در برابر هکر یا حالا یک دزدی که میخواد چیزی سرقت بکنه، اما از اون بالاتر امنیت در برابر حرکت‌های غیرقانونی، فراقانونی در واقع قوه قضاییه، پلیس فتا و تمام این نهادها هستش که مردم رو دچار دردسر بکنه و به زندان بندازه یا حالا محکومیت‌های دیگه براشون در پی داشته باشه.
در آستانه 40 سالگی انقلاب 57، فائزه هاشمی نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی گفته است نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی محتوایی است و اگر فروپاشی فیزیکی تا کنون رخ نداده، به این دلیل است که مردم نگرانند بعد از جمهوری اسلامی چه کسی بر سر کار خواهد آمد. مصاحبه فائزه هاشمی با فرشته صائمی از روزنامه مستقل روز پنجشنبه 6 دی‌ماه منتشر شده. بشنویم از محمد زرقامی.
در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی بهمن 57، فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر یکی از همراهان اصلی این انقلاب و بنیانگذاران جمهوری اسلامی، از فروپاشی نظام حاکم بر ایران گفته است. خانم هاشمی در گفتگو با روزنامه اصلاح طلب مستقل چاپ تهران که پیشتر رویکرد خود را حمایت از دولت حسن روحانی عنوان کرده بود، ضمن انتقاد از دولت آقای روحانی گفته است که فروپاشی محتوایی نظام حاکم بر ایران اتفاق افتاده و تنها به گفته او فروپاشی ظاهری و فیزیکی اتفاق نیفتاده. او در این گفتگو که همزمان با سالگرد ناآرامی‌های دیماه 1396 منتشر شده، احتمال فروپاشی فیزیکی برای نظام جمهوری اسلامی را دور از ذهن ندانسته است. همزمان با این صحبت‌ها، محمد رضا تاجیک، مشاور سیاسی محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، هم وضعیت کنونی کشور را به کشتی تایتانیک تشبیه کرد. اشاره‌ای استعاری به کشتی بخاری که در 1912 با خدمه و مسافرانش در دریا غرق شد. برای محمد بر روزنامه‌نگار ایرانی ساکن نروژ، این دست صحبت‌ها حاکی از فروپاشی قوای سگانه در جمهوری اسلامی ایران و نمایانگر یک بن‌بست سیاسی است.
این سه قوه‌ای که ما می‌بینیم عملاً از هم پاشیدن، یعنی به نظارت استثباوی باعث شده که تقریباً میشه گفت اکثریت مجلس رو آدم‌های لومپن در بر بگیرند. از طرف قوه قضاییه تنها چیزی که در نظاره عدالت است و انتصابی که رهبری در این سال‌ها انجام داده و کسی رو بر سر اون قوه گذاشته، همیشه سعی کرده یک انسان جناحی و می‌شود گفت ظالم رو بر قوه قضاییه بنشونه. از طرف دیگه وضعیت دولت هم وضعیت خوبی نیست. تمام دستاورد آقای روحانی رو که می‌توانید بگوییم برجام بود، برباد رفته. در داخل هیچ گونه برنامه‌ای برای کنترل تورم ندارن. از طرفی انقدر هم از این ور اونور گروه های فشار هستن که دولت رو در منگله بگذارن که اون چند کاری هم که میتواند بکند هم نمیتواند انجام بده.
اما آیا این آغاز فروپاشی جمهوری اسلامی است؟ معتقدان به کارآمدی نظام حاکم، اما نظریه فروپاشی جمهوری اسلامی را با اتکا به بعد انتخابی آن رد میکنند. محمد رسولی، عضو سابق بسیج دانشجویی در تهران:
اولا که فروپاشی تو کشوری اتفاق میفته که انتخابات درصد مشارکت مردم زیر 50% باشه. شما تو همین کشورهای اروپایی، آمریکایی که خودتون هستی، بیارید مقایسه کنید درصد، اولا تعداد انتخابات و درصد مشارکت های مردم به کشور ما. و دوما اینکه کی گفته که یکی نهاد انتخابی مثلا دستش بسته است؟ نمونه بارزش مگه برجام توی این کشور که مشخص بود که رهبری انقلاب با خیلی از نکاتی که تو اون هست مخالفت دارن؟ مگه آقای روحانی منتخب مردم نبود؟ نه، نرفت برجام مصوبه کرد. متاسفانه یه چیزی یاد گرفتن بعضی نهادهای انتخاباتی تو ایران که وقتی نمیتونن کار کنن میگن ما دستمون بسته است.
برخی تحلیلگران بالا رفتن میزان مشارکت در انتخابات ایران در این سالها را ناشی از دوگانگی ساختار سیاسی بخش انتصابی و بخش انتخابی دانستند. در نشستی که خرداد ماه امسال در مرکز بررسی‌های استراتژیک در تهران برگزار شد، احمد گل محمدی از شرکت کنندگان در جلسه از کاست شدن قدرت بخش انتخابی و افزوده شدن بر قدرت بخش انتصابی حکومت گفت و دولت حسن روحانی را دچار بی‌عملی دانست و گفت همین مسئله باعث ناامیدی اجتماعی شده است. این کارشناس گفته بود در شرایط فعلی اصلاحات نه تنها خطرناک نیست بلکه ضروری است. با این وجود محمد رهبر روزنامه‌نگار در نروژ آنچرا که تحت عنوان اجتماعی شدن دولت در نزدیکی با اقشار معترض برای جلوگیری از فضای تضاد و نزاع در این نشست مطرح شده بود در شرایط کنونی ناکارآمد می‌داند.
اصلاح رو دیگر در داخل جمهوری اسلامی کسی نمی‌تواند انجام بده. این تغییر فاز از یک استبداد دینی به دموکراسی، کسی رو ما در داخل حکومت جمهوری اسلامی نداریم که تغییر شیفت این شکلی بزنه بده. و دیگر این که الان نسبت حکومت جمهوری اسلام با مردمی که بر اونها حکومت میکنه نسبت قاصد هست، خب در چنین وضعیتی دیگر امید به اصلاح نیست.
بحث از فروپاشی سیاسی نظام حاکم پیشتر هم از سوی منتقدان جمهوری اسلامی مطرح شده است. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با رادیو فرانسه ضمن اشاره به اینکه همه راهها برای جمهوری اسلامی به فروپاشی میرسد گفته بود دیگر برای نجات این نظام دیر شده است. در آستانه 40 سالگی جمهوری اسلامی اما معتقدان به این نظام با قبول پاره‌ای از مشکلات عمدتاً اقتصادی، اعتراض‌های معترضان و آنچه منتقدان ناکارآمدی نظام حاکم می‌دانند را متوجه بیرون از مرزهای ایران می‌کنند. محمد رسولی عضو سابق بسیج دانشجویی در تهران:
وضعیت جمهوری اسلامی رو من در آستانه 40 سالگی در نبرد تمام قد با تمام قدرت‌های جهانی می‌بینم که تأثیری شاید تونسته باشه صورت مقطعی بر زندگی، بر اقتصاد، بر معیشت مردم گذاشته باشه، که البته بخشش مربوط به خارجی، بخش مربوط به مدیریت داخلی. اما آینده جمهوری اسلامی رو کاملا روشن و امیدوارانه که یعنی با یقین امیدوارانه ما میبینیم. اینها اگر مدیران جمهوری اسلامی بودن بزرگتر از اینهاش از اول انقلاب تا الان جدا شدن، خائن شدن. در رئیس جمهور خائن ما داشتیم که از کشور فرار کرده، خیانتهای ما داشتیم که به جنگ اتفاق افتاده، از اول انقلاب فراوان بوده. اینها هم مزمحل میشن توی همون روندی که از اول انقلاب تا الان هر کی رفته جدا شده، خودش آسیب دیده و خودش حذف شده.
اما محمد رهبر نبود چرخش قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی و هراس از نوآوری را موجب حاکمیت یک نگاه افلاطونی بر جمهوری اسلامی می‌داند.
انگار که این حکومت سایه ای از حکومت مهدی و سایه ای از حکومت خداوند بر روی زمین و هر اتفاقی هم بیفته مزمحل نمیشه و همین حرفا رو میذارن. نظام یک چیزی است، کارگزاران نظام به چیز دیگری، در حالی که اینطور نیست. نظام همین هایی هستن که میبینید و در حقیقت اسم نظام رو میشود گفت اسم مستعار آقای خامنه‌ای، امثال هاشمی یا دیگرانی که در جمهوری اسلامی بودند و بعد بیرون رفتند و چنین حرفایی میزنند. دلیلش این هستش که اینها بیرون از قدرتند و دارن میبینن که این کشتی داره غرق میشه.
فائزه هاشمی در این گفتگوی بلند نگرانی معترضان را در قالب جایگزین بعدی نظام حاکم بر ایران بیان میکند و آن را ترمز فروپاشی فیزیکی جمهوری اسلامی میداند.
و نوبت میرسه به مهتاب وحیدی راد و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرد.
ملاقات.
جوانی 26 ساله است و ساکن تبریز. تحصیلاتش دیپلم، شغلش تزیینات داخلی ساختمان و علاقمند به ادبیات و هنر. اما همکنون در زندان تبریز به سر میبرد. علیرضا معینیان در زمینه حقوق کودکان فعال بود و برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه هم بارها به این مناطق رفته بود. این فعال مدنی در اعتراض‌های دیماه سال 96 بازداشت و پس از یک هفته با قرار کفالت آزاد شد. او پس از آن چندین بار دیگر هم احضار و بازجویی شد و قرار کفالتش در اردیبهشت ماه 97 به وثیقه ای 100 میلیون تومانی تبدیل شد. در پی این بازداشت و احضارها برای علیرضا معینیان پرونده ای قضایی تشکیل و به شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی احراری ارسال شد و این فعال مدنی در نهایت به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی به 8 ماه زندان محکوم شد، حکمی که عیناً در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. علیرضا معینیان 12 آذر ماه 97 برای اجرای حکمش احضار و روانه زندان تبریز شد تا محکومیت 8 ماهش را در این زندان سپری کند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار تک تک شما و سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com.